أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكرام. سلام عليكم. در خدمت دوستان هستیم با 50مین جلسه از جلسات کلاس صرف، و روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام در کتاب غرر، که حضرت فرمان کیف یجد لذت العبادت من لا یسوم عن الهوا، چگونه با چه کیفیتی میابد لذت عبادت را کسی که لا یسوم عن الهوا، صوم از هوا و هوس نداره، روزه از هوا و هوس نداره، بازداری از هوا و هوس نداره. از این روایت دو تا نکته فهمیده میشه. اینکه اگر کسی اهل هوا و هوس باشد، لذت عبادت رو نمیچشد. نکته اول. نکته دوم، اگر کسی اهل هوا و هوس باشد و ادعا کند که آقا من از نمازم خیلی لذت میبرم، قطعا او جهل مرکب داره و اون لذت، لذت شیطانی است. یعنی در این حال که فرد از نظر عملی خودش رو نساخته و داره در یک جاهایی اعمالش رو نادرست ارائه میده، ولی این که نمازش در نگاه خودش با کیفیت باشه، این نه تنها نشانه خوبی نیست، بلکه نشانه بدی است. چون حضرت میفرمان نمییابد این کیفر، نه اینکه واقعا سوال حضرت باشه، بعضی وقتا استفهام ها به اصطلاح استفهام های انکاری است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی لا جزاء الاحسان الا الاحسان. اینجا هم کیف یجدو یعنی لا یجدو، نمییابد کسی که اهل هوا و هوس باشد لذت عبادت. اولا نمییابد، بعدش هم اگه میگی نه آقا اهل هوا و هوس ممکنه باشی و از نماز لذت ببری، این لذت نیست، لذت نماز. مثل بچه‌ای که پفک خورده احساس سیری میکنه، فکر میکنه سیره ولی بدن از درون داره خالی میشه. اینم همینه، کسی که دوچار هوا و هوس باشه، چشمش، گوشش، زبانش، فکر و خاطرش همه جا بره و بیاد، و در این حال احساس کنه که آقا من از عبادتم دارم لذت میبرم، جهل مرکبه، کلاهیست که شیطان تا ناف کشیده بر سرش که بگه ببین تو اعمالت اونجوریه ولی الان نمازتان داری لذت میبری، اهل بکا هم هستی، تو حیات هم عشقت میاد، نمیدونم اهل حرم رفتن هم هستی، پس اون سر جای خودش، اینم سر جای خودش. اینا مواردیه که عرض میکنم، بعضی وقتا شیطان بهانه این میشه برای اینکه طرف حال ظاهریش خوب باشه، برای اینکه غافل بشه دیگه. بهترین کاری که میتونه بکنه اینکه آدم رو غافل کنه. اگر قرار بود حالمون بد بشه بعضی وقتا از بعضی از کارهای بد، که خب به نفع شیطان نبود، چون زود برمیگشتیم. وقتی دچار غفلتیم که احساس کنیم حالمون خوبه، در حالی که واقعا از درون ممکنه اعمالمون نباشه که حالمون رو خوب کرده، غفلتمونه که حالمون رو خوب کرده. و اگر میخوایم لذت عبادت، لذت ارتباط با خدا رو بچشیم، طبیعتاً راهش جز این نیست که آدم اعمالش رو اصلاح کنه. اگر نکرد، هر چی غیر از این است زنگ خطری است که یه وقت دچار، به تعبیر بعضی از روایات، اقتراع نشیم. اقتراع یعنی فرو رفتن در جهل. مواردی داریم از این عناوین شبیه این که فرد نسبت به عبادتش همچین حالتی دچار میشه، فکر میکنه الان عبادت هم چه عبادت. خب آقای حکیم بفهمید. بله طبیعتاً همینه. لنید لذت همیشه باید لذت‌های معنوی مایه رشد باشه. اگر فرد لذت برد ولی مایه رشد نبود، رفت تو هیئت خیلی لذت برد ولی آمد اخلاقش هم اخلاق، نه لذت نماست. چون لذت باید رشد باشه، چون لذت یعنی تحریک قلب، و قلبم یعنی اون قسمتی که راهبر عقله، عقل رو را میندازه. و خب کسی که این تحریکه باشه ولی عقلش راه نیفته، به عقلانیت نرسه، همون شعور بدون شعور که میگن، عقلانیت راه نیفته، یعنی یه لذت ظاهری. لذا نماز با بکا اگر تبدیل به ترک گناه نشه، یعنی در ظاهره، دلت از یه جای دیگه پر بوده، حواست نیست، هم یه اتفاق افتاده، چیز خورده، پس سر درد میکنی، داری گریه میکنی، فهم میکنی نماز. این مدعای داره صوتش در من اثر کرده، دارم های های عشق میریزم، یعنی اینا میشه اون لذت نماها، وگرنه که هیچ ارتباطی برقرار نشده بین من و اون کسی که دارم براش گریه میکنم. خب بحثمون در معلوم و مجهول بود و بحث های مهمی رو رفقا داریم پشت سر میگذاریم و اینها مباحثی است که احیانا در فهم بعضی از آیات، بعضی از روایات تأثیر مستقیم داره و حالا بعداً با نمونه هایش مواجه خواهیم شد. ما تا الان در مورد تعریف فعل مجهول، در مورد نحوه مجهول کردن، البته نحوه مجهول کردن رو خونده بود، برامون راحت رد شدیم، فقط چیزی که جدید بود مجهول کردن تو جمله بود که مقدار بیشتر وقت گرفت. و بعدش هم وارد ترجمه افعال مجهول در عربی به فارسی شدیم که آخر جلسه قبل. فقط جهت این که اون عرایض جلسه قبلمون یه مقدار تر و تمیز و مرتب شده باشه، عرض میکنم که فکر کنم کار نداره. ما اساسا پس سه دسته فعل در عربی داریم که اینا رو میخوایم مجهول کنیم. دسته اول فعلایی بودن که مشکلی در ترجمهش با اسلوب صفت مفعولی به اضافه افعال شده و شدن و اینا نداشتیم، مثلا ضربه ای که راحت میگفتیم زده شد، چرا؟ چون معلومش ضربه زد بود، همونو ترجمهش شد زده شد و از این جهت مشکلی نبود. دسته دوم اون فعلایی بود که با این ضابطه جواب نمیداد، یعنی متعدی به نفسه بود ولی تو ترجمه فارسیش با این ضابطه جواب نمیداد. مثلا عرض کردیم مثال حفره، که وقتی حفره رو ما ترجمه میکنیم به حفر کرد، طبیعتا ترجمه حفره به حفر کرده شد این نادرسته، این فارس اطلاق نمیکنه، ولی لذا باید راهکار جایگزین اینجا ارائه کنیم و در مورد راهکار جایگزینی صحبت کردیم. گفتیم در فارسی از دو سیاق استفاده میشه، یکی سیاق فعل لازم که بگیم حفر شد، تو فارسی حفر شد رو هم برای لازم ها میگن هم برای مجهول ها، و یا هم که استفاده از یه فعل دیگر. اینا بس خصوصیتشون چیه؟ اون فعل هایی هستن که نمیشود با اون اسلوب اولیه‌ای که ارائه شد که بنه ماضی به اضافه ها که مجموعه میشه صفت مفعولی به اضافه شدن استفاده کرد. و دسته سوم هم متعدی های به حرف جر بود، مثلا مثل ذهبه‌ای که ذهبه، الال مدرسه‌ای که مجهول شد بود، مثلا ذهب زیدون الال مدرسه که معنای رفت بود و الان که مجهول شده ذهبه، طبیعتا رفته شد نمیشه گفت. و اینجا عرض کردیم چون معادلش رو در فارسی نداریم، استفاده میکنیم از سیاق فعل وقعا، از این ترجمه به اضافه مصدر به اضافه حالا اون نائب فاعلی که اومده، از این سیاق استفاده میکنیم. طبیعتا تو مانحن فیه اگه بخوایم ذهبه رو ترجمه کنیم، باید بگیم ترجمه ذهبه معادل ترجمه وقع از ذهاب و الال مدرسه است، و ترجمه این یعنی رفتن به سمت مدرسه واقع شد، که توش فاعل رو یا همون در واقع فاعل رو مخفی کردیم. این توضیحات جلسه قبل که تکرار کردم از این جهت که چون آخر جلسه بود دوباره در مورد صحبت کرده باشیم. از اینجا، از این بحثی که کردیم که آقا حفره رو بیا به نحو لازم ترجمه کن، یک بحث بسیار بسیار و بسیار مهمی باز میشه که ما با این بحث درگیری هایی خواهیم داشت در جاهای مختلف کتاب، که اینو من در واقع مطلب آخر کتابه، ولی خب من دارم اینجا میگم، بعد حالا اون افعال مجهول رو عرض خواهم کرد. این که مطرح میشه در فارسی بعضی وقتها ما داریم اجحاف میکنیم در حق ترجمه بعضی از فعل ها. من از شما الان بپرسم مثلا انزل به چه معناست؟ انزل القرآن، آفرین، نازل شد. خب دقت کنید چه اتفاقی افتاده. ما یه فعلی داشتیم به نام نزله. نزله یعنی نه سواسی مجرد نازل شد. آفرین، نازل شد. نزل القرآن یعنی قرآن نازل شد. بعد آمدیم اینو بردیم در باب افعال، تبدیلش کردیم به انزله. انزل القرآنه متعدی شده، انزل الله القرآنه معنا شده نازل کرد، چون باب افعال غالبا متعدی میکنه. یعنی نزلهی که به معنای نازل شدن بود الان شده انزله و معنی نازل کردن. حالا ما اومدیم از این مجهول ساختیم یعنی فاعلش رو حذف کردیم و انزله ساختیم. از شما همون اول پرسیدم آقا انزله یعنی چی؟ همه گفتید نازل شد. یعنی این بیچاره رو متعدی کردیم، ازش مجهول ساختیم، دوباره برگشتیم به سر خونه اول. و اون وقت از شما میپرسم آیا انصافا نزل القرآن با انزل القرآن که هر دوتاش مرفوع هست، منتها از جهت نحوی به این میگیم فاعل، به این دوم میگیم نائب فاعل، آیا انصافا بین این دوتا اتحاد معنایی وجود دارد که تو بیایی در فارسی به اینم بگی نازل شد به اینم بگی نازل شد، یا داری در حق یکی از این دوتا ظلم میکنی؟ خب جواب چیه؟ چرا؟ یعنی شما از نازل شد این میفهمید که خودش نازل شده؟ نزله که لازمه. نزله قرآن یعنی چی؟ نزله قرآن مثل زهر و زیدونه. خب بخواید، خب همون گره کار ما دقیقا همین. نازل شده به چه معنا؟ نازل شد آخه نزله یعنی نازل شد، بعد نزله میکنی یعنی چی؟ مشکل ما اینجاست دیگه. خب یه مثال دیگه عرض کنم، اینو فهمیدید؟ میگم تهوره تهور القلمو، قلم پاک شد. این فعل لازم است یا مجهوله؟ قلمو قلمو تهور القلمو لازم یا مجهوله؟ یعنی خودش رفته پاک شده؟ خب میگه آقای مهرو گفتن لازم یعنی که فاعل خودش باشه دیگه. طهور القلم یعنی چی؟ مثلا همینجا یه مثال واضح‌تر، طهور یدی، دستم پاک شد، طهور یدی. خب چی؟ خب اصلا غلطه یعنی طهور یدی؟ طهور یدی غلطه، چون اصلا شما ادعاتون این بود دیگه، فعل لازم یعنی اون که فاعل فاعل است دیگه. الان فعال یعنی مثلا نزل القرآن رو چی ترجمه کنیم؟ الان در مورد من سوال بپرسم، یه سوالام دارم عوض میکنم تا ببینم اون چیزی که میخوایم در میاد یا نه. ببینید الان در مورد این اتفاقی که افتاده که خدا یک قرآن را نازل کرده، همین یعنی میخوایم در مورد واقعیت صحبت کنیم، میخوام مثال فرضی بزنیم، صحیح هست من بگم نزل القرآن یا نه؟ حتما باید بگیم اونزه. این نزل القرآن غلطه یا نه؟
نه.
ببینید یا غلطه یا نیست دیگه. جاش. یعنی نسبت به این واقعیتی که اتفاق افتاده نزل القرآن صحیح هست یا صحیح نیست؟ همین نسبت به همین واقعیت نزل القرآن، قرآن نازل شد. خب اینا مجهولیه یا نه؟ حالا رفت که نه، رفت محل بحث ما نیست. خب ببینید رفقا، خوبه یعنی همین قد که داره ذهناتون درگیر میشه دقیقا همون چیزی من میخوام. ببینید چند تا مسئله وجود داره. یک، ترجمه فعل لازم اصلا یعنی چی؟ مثلا وقتی میگم خرج از زیدون، خرج از زیدون، آیا این به این معناست که یعنی خودش با پای خودش بیرون رفت. آیا این به این معناست؟ یا معناش این است که زید بیرون رفت، اعم از این که خودش رفت یا من بغلش کردم و انداختمش بیرون؟ یعنی اگر من آقای زید رو بغل کردم گذاشتمش بیرون، آیا اینجا میگن خرج از زیدون یا نمیگن؟ خب این دقیقا همون سوال ما. اگر قرآنی الله تبارک و تعالی نازلش کرده، میگن نزل القرآن یا نمیگن؟ نمیگن؟ میگن. میگن. توی فعل لازم نخوابیده که این فاعل خودش کننده یه کار بوده یا دیگری او رو بر این کار گماشته، گمارده، وادار کرده. و لذا اگه یادتون باشه که عمرن اگه یادتون باشه، ما اینا در درآمدی برنامه صرف عرض کردیم، این جمله رو بزرگ بنویسید که فاعل در جمله کسی نیست که آستین بالا بزند و کاری انجام دهد، بلکه فاعل مسند الیه فعل معلوم است. اینو یک جمله است که باید قاب کنید بزنید به دیوار حجرتون. فاعل در جمله کسی نیست که آستین بالا بزنه و کاری انجام بده. فکر کنم از اون سال شما یادتون هست این جمله رو، انقدر تکرارش کردید. بلکه فاعل مسند الیه فعل معلوم است. چرا اینو گفتم؟ میارم اون ویدیو چکش هست. خب ببینید رفقا، این جمله بسیار جمله مهمی است که وقتی من فاعل رو میبینم، لزوماً فاعل کسی نیست که این فعل رو خودش انجام داده باشه، بلکه مسند الیه این فعله. یعنی الان فرایند بیرون بودن به کی اسناد داده شده؟ به زید. بیاییم توی مثال واضح تر. پاک بودن، پاک بودن که طهر، پاک بودن به کی اسناد داده شده؟ به دست. ولی آیا این به این معناست که دست خودش رو پاک کرده؟ نه، ساکته. ولذا جمله طهور یدی هم درسته. طهور یدی مشکل نداره، دستم پاک شد. پاک شده لازمی. لازمی که یعنی توش نخوابیده که خودشو پاک کرده. پس این تصور رو کلا از ذهنمون بذاریم بیرون که فعلی که من لازم میبینم یعنی خودش کننده کار بوده. ولی تو ترجمه بعضی از آیات گیر میکنیم دیگه. مثلا میگه که انها شجرتون تخرجو من اصل الجحیم. میگه اون درختی است که خارج میشود از اصل جحیم. خود درخت خودش که خارج نمیشه که. یا انها کلمتون تخرج من افواههم، کلمه ایست که خارج میشود از دهانهاشان. افواههم اینجا خب اونان که کلماتو دارن خارج میکنن، ولی میگه خود کلمه خارج میشه. منتها خود کلمه خارج میشه، نه اینکه یعنی خودش به اختیار خودش. بابا کلمه که اختیار نداره، درخت که اختیار نداره. لذا فعلها رو به غیر زول عقول هم نسبت میدیم. پس این جمله رو مد نظر داشته باشید. یادم اون سال 98 آقای دوریخته تقریر خوبی از این تیکه داره، نگاه میکنم اگه باشه تو نوشته شاید خودتونم داشته باشید، میفرستم خدمت دوستان. از این چند جمله همین توضیحاتی که دادیم تقریر خوبی داره. و این حالا یه نکته بسیار مهمی است. با توجه به این، پس فعل لازم اولین محصول جلسه ما که به عنوان قاعده اول برداشت میکنیم. ببینید فعل لازم اعم است از این که فاعل کننده کار هم باشد یا نباشد. این اولین برداشت محصول جلسه. منتها یه تبصره من اینجا بنویسم. یه تبصره می‌نویسم. تبصره‌مون برای چیه؟ برای که اگر انصافا من به شما گفتم خرج از زیدون، این حرفای ما رو ول کنید همه رو، بهتون میگم خرج از زیدون، چی میفهمید؟ چی به ذهنتون میاد؟ ها؟ خودش رفته. منتها نه این که این فعل دارد میرساند خودش رفت، چون غالبا تو فاعل هایی که ذوال عقولن، اونایی که داره عقلن، خودشون به اختیار خودشون کار انجام میدن، قضیه برو گوشت بخر میشه. یادتونه طرف میگه اگه برو گوشت بخر، من رفتم گوشت مثلا کبک میخریدم میزد تو سرم، میگه آقا گوشت منظورم بود، ولی وقتی میگم گوشت یعنی گوشت قرمز، با اینکه گوشت کبک هم گوشته. اینجا هم همینه، وقتی شما هیچ قرینه نمیاری، اولین چیزی که به ذهنت میاد وقتی میبینی فاعلش یه فاعل مختاره، به ذهن میاد که کنه او خودش انجام داده. لذا فعل لازم توش نخوابیده، قبول، مثل گوشت که توش نخوابیده چنو گوشتی. ولی وقتی که مطلقا گفت گوشت، ذهنت میره به سمت یه قسم خاص از اقسام گوشت که گوشت قرمزه، فعل لازم همچین خاصیتی البته دارد. اصولیون بهش میگن انصراف، یعنی ذهن منصرف میشه به این معنا، ذهن سر میخوره به این سمت. توی شهری که همه نونواییاش نونوایی سنگک، یه دونه مثلا تافتونی مثلا داره، میگه آقا برو نون بخر، میره تافتون میخری، خب میزن سرت، میگه آبرو اون رفت. میگم نون بخر، همه نونواییام دارن نون سنگک میفروشن، منظورم اونه، ولی اونی که تافتون هم یه جور نون حساب میشه دیگه. پس این تفسیره رو باید اینجا یادداشت کنیم که البته به جهت کثرت استعمال فعل لازم در موارد اختیاری، ذهن به سمت کننده کار بودن فاعل سر می‌خورد. زن سر میخوره که از خرج از زیدون اینو میفهمم، ولو اینکه اشتباه فهمیدم. ولی اگه همین مثال رو عوض کنم به شما بگم خرج القلمو، قلم خارج شد، یعنی انداختنش بیرون، بذار میسازه با این خرج القلم هم صحیح. خب این اولین مورد که حالا بعد نظرمون باشه، یعنی هم با اون میسازه هم با این. آره دیگه، هم شامل اون میشه هم شامل این میشه. اهم از این که کننده کار هم باشه، مثل مثال خرج از زیدون، یا کننده کار نباشه، مثل کلمتون تخرجو خودش کننده کار نیست که، یعنی آستین بالا نزده. کننده کار منظور آستین بالا زدن. این اولین دشت حالا امروز. خب حالا میرسیم به فعل مجهول، ماییم و انزل القرآن. پس تو نزل القرآن نخوابیده بود که آیا خودش کننده کار بود یا دیگری آن را خارج کرده، اصلا نسبت به اینا ساکت. ولی البته بله، ذهن سر میخوره به اینکه خودش، ولی چون این قابلیت وجود دارد که کننده کار هم نباشه، لذا نزل القرآن درسته. نزل القرآن، قرآن نازل شد، چون لزوما نباید قرآن خودش با پای خودش تشریف آورده باشه، نه خدا نازل کرده، ولی صحیح است نزل القرآن. بعد وقتی من میگم انزل الله القرآن و بعد مجهولش میکنم انزل القرآن، یه اتفاق ماهوی توش میفته. چه اتفاقی؟ تو انزل القرآن من با صدای بلند داد میزنم که آقا اینو یه کسی نازل کرده، منتها من نمیگم، تو کفش باش. انزل القرآن داره داد میزنه که یه کسی نازل کرده آن را، ولی من نمیگمش. پس نکته ای که باید مد نظر داشت، برخلاف فعل لازم که اعم بود از این که خودش کار انجام داده یا کاری دیگری روش انجام داده و فقط من دارم گزارش میدم از اسناد این به اون فعل، ولی انزل القرآن داره داد میزنه که من یک فاعلی داشتم، حذفش کرد، نگفتش. پس نکته دوم، فعل لازم چی میگه؟ آره دیگه، دروی سکن، یعنی خودش قطعا کننده کار نبوده، یه فاعلی داشته. فعل مجهول میرساند که نائب فاعل خودش کننده کار نیست، بلکه فاعلی در کار بوده که الان حذف شده. یعنی میگه که آقا قبلا یک فاعلی بوده. وقتی شما ضرب زیدون رو چی میفهمید، وقتی ضرب زیدون رو میفهمید، اصلا ذهنتون میره به این سمت که این یک کسی بوده که زید رو زده، داره داد میزنه این فعل. و همینطور وقتی انزل القرآن رو میفهمید، وقتی خلق الانسان رو میفهمید، وقتی همه فعلای مشهوری که داریم، سرق المال رو میفهمید، میفهمید آقا یک کسی بوده که این کار رو انجام داده و این مفعول بوده، ولی خب من ذکرش نمی کنم. حتی تو فعلای متعدی به حرف جر هم همینه دیگه. وقتی ذهب الی المدرسه رو میبینید، میفهمید یک کسی به سمت مدرسه رفته، ولی تو نگفتیش، فقط میخوای بگی رفتن به سمت مدرسه واقع شد. پس نکته دوم، فعل مجهول میخواد بگه که آقا فاعل من ذکر نشده و یه چیزی بوده که حذف شده. خب حالا میرسیم به سرخونه اول. ما تو فارسی چیکار میکنیم؟ اینم میگیم نازل شد، اینم میگیم نازل شد. تو فارسی غلط نیست، ولی اجحاف در حق آقای نزله و آقای انزله است. انزله میگه من با این ریختم، یه بار رفتم تو باب مجهول شدم، به من میگه نازل شد. اون نزله اول کارم بهش میگه نازل شد، اون که نشد کار. میگم خب چی کار کنم برات؟ میگه منو یه جوری ترجمه کن که غرض بلاغی من که عرب بیچاره آمده اینو مجهول کرده که فاعل بگه، آقا فاعلشو نمیخوام بگم تو کفش باش، اینو بفهمه مخاطب. وگرنه که از نازل شد شما بگی، خب ذهنش میره سراغ این، بعدش مخصوصا با اینکه سر میخوره به اینکه خودش نازل شد، اصلا کلا خراب میشه قضیه. لذا شما بیا در اینجا به جای نازل شد چی بگو؟ به جای به جای نازل شد مثلا بگو که فرو فرستاده شد، که بعد اون آقای مخاطب بگه ها کی فرستاد. نازل شده استم، فقط دارید زمان ماضیشو عوض میکنی، یعنی از ماضی ساده دارید تبدیلش میکنی ماضی نقلی. ولی این مجهول بودنه، فرو فرستاده شد، فرو فرستاده شدن داد میزنه که یک کسی بوده که فرو فرستادش، چون فرو فرستادن یه فعل متعدیه، اومده با همون سیاق صفت مفعولی به اضافه شدن به نفع فعل مجهولی شد. چی؟ فرستاده شدم خوبه، فرستادن هم خوبه، بفهم. خب این تا اینجای بحث همه آمدید حل
واقع شدن رو هم میشه بشه،
یعنی چجوری؟ مثلا واقعا فقط ما اینجاست، واقعا فقط ما رو متعدی های بحث جد تو اینجا چی بگیم؟ خب نمیخوام بگیم، میخوام بگیم نازل قرآن نازل شده، نازل شدن قرآن مهمه، ولی صرف نازل شدن که کار نداریم. خب اینم تا اینجا. پس رفقا در ترجمه اینها از این بعد دقت کنیم، یه جور ترجمه نکنیم، ولی حق زحمات عرب ادا نمیشه. بیچاره زحمت کشید انزله گفت، اون چیزی که از انزله میفهمه با اون چیزی که از نزله میفهمه دوتاست، هر دوتا رو میگه نازل میکنی ترجمه میکنی کار خراب میشه. لذا برمیگردیم به اینجا، دو راه بهتون گفتیم تو ترجمه فارسی. اولویت اینه، در مثل حفره، حفره رو اگه بگی حفر شد یه مقداری کار سخت میشه، گرچه حالا چون حفر مثلا همیشه خود زمین نیست که حفر میشه، ولی کلن از این اسلوب استفاده نکنیم، از این استفاده کنیم خیلی بهتر، یعنی از اسلوب پایینی. اگه یه جایی مثل خاص ماده حفر که میدونیم هیچ وقت زمین حفر نمیشه، وقتی میگه حفره الارضو، حفرت الارضو، خب ذهنت نمیره سراغ این که زمین خودش حفر کرد، ولی تو جایی که گیر میکنیم طبیعتاً این استفاده دومیه بهتر. خب اینم تا اینجا. یه نکته دیگه هم عرض کنم، این تمام، این یه برگشتی باز به بحث ترجمه. ما این همه رو گفتیم که این بحث ترجمه رو تکمیل کنیم. یه نکته از شما سوال میپرسم، میایم بیرون از مدرسه، بعد میبینیم که ماشین بنده مثلا خش شده، میگم ماشینم رو خش کردن، ماشینم را خش کرده اند. یا مثال دیگه، در رو وا میکنیم میری خونتون، شیشه شکسته، میگی شیشه رو شکستند. سوال، اینا فعل معلومه یا مجهوله؟ معلومه؟ یعنی اندش به یک کسی برمیگرده؟ به کی برمیگرده؟ فارسی که هوه نداره. خب میدونم، ولی این سیاق، سیاق مجهوله معلومه. تو فارسی رفقا، نه اتفاقا مجهوله، تو فارسی ما دو روش برای بیان فعل مجهول داریم. یکی شیشه شکسته شده است، دوم شیشه رو شکستن. بهش بگی این انش به کی برمیگرده، این افراد کیان؟ میگه اصلا این همون من مثلا شیشه شکسته شده، هیچ فرقی نداره، ماشینم خش شده است یا ماشینم رو خش کرده اند، این دوتا یه معنا داره. تو فارسی اینجوریه. خب همین. آره گفتم دیگه معنی لازم میده. آره همینو میگم، معنی مجهول میده. نه گفتم لازم منظورم مجهول بوده، چند سبق لسان شد. پس این نکته رو هم بدونیم. اینو چرا گفتم؟ بخاطر کتاب اینو اشاره کرده. ببینید گفته که البته در ترجمه فعل‌های مجهول عربی و فارسی از فعل معلوم، البته جالبم هم هست، همیشه هم به صیغه سوم شخص غائبه، همیشه اینجوریه تو فارسی. تو اسناد صفحه 95 البته در ترجمه فعل‌های مجهول عربی و فارسی از فعل معلوم به صیغه جمع غائب نیز استفاده میکنن، میتوان استفاده کرد. مثلا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له رو شما هم میتونی بگی اگر قرآن خوانده شد، هم میتونی بگی اگر قرآن خواندند. منتها اگر قرآن خواندند هم مجهولیه، یه سیاق است برای بیان مجهول تو ادبیات فارسی داری. لذا مثلا اون ترجمه طبری که ما رو قرن پنجم رو ببینید از این سیاقا زیاد داره، میگه زمانی که قرآن خواندند، خوانند، اینجوری میگه. یا مثلا ولا یؤذن لهم فیعتذرون، هم میشه بگیم بهشون اجازه، هم میشه بگیم که اجازه دادن به آنها واقع نمی شود، متعدی به حرف جر شده و مجهول، مجبوریم از واقع شدن استفاده کنیم. اذن برای اونها واقع نمی شود، میتونیم هم بگیم بهشون اجازه نمیدن که عذرخواهی کنن. روز قیامت اینجوریه دیگه، بهش که اجازه عذرخواهی نمیدن. خب به جای اجازه داد، خب اجازه داده شدن معادل در واقع همین اجازه به آنها واقع نمی، چون اجازه، حالا اینجوری با درس کنم، اجازه داده شدن از اون فعلاییه که تو ترجمه فارسیش متعدی به نفس است ولی تو ترجمه عربیش متعدی به حرف جر. یعنی الان مشکلی در ترجمه این مورد خاص ممکن نداشته باشیم، وگرنه اگه تو فارسی دستمون خالی بود چون در واقع اونو ما نگفتیم، گفتیم اجازه به آنها واقع نمیشود، اجازه داده نمیشود هم خوب. خب اینم از این. و بفهمید خب به حرف جد. خب اونجا دستمون بازه، اونجا راحتی، مثل متعدی به نفسها ترجمه میشه. مثلا خرج به زیدن رو ترجمه میکنیم به زید بیرون برده شد، یعنی مثل فعلای متعدی به نفسه که انه داریم اخرجه رو معنا میکنیم. چی؟ آره ولی خب لقمه دور سر دادن یه وقتی میتونیم روان تر بگیمش. اینجا مجبوریم چون نمیتونم بگم بیرون، در واقع رفته شد، رفته شد به سمت مدرسه، این خیلی گویا نیست، ولی اونجا میتونیم بگیم بیرون برده شد. خرج به زیدن رو ترجمه کنیم زید بیرون برده شد، مثل هم اخرجه معنا میکنیم دیگه، چون قبلا هم گفتیم اینا دوتا سیاق برای یه معناست. نه ماشینم را برده اند،
خش داده اند،
ماشینم را خش کرده اند، ماشینم را بردند. اصلا به نقلی بودنش کار نداره، ماشینم را بردند. این مجهوله دیگه، میگم سیاق من معادله مجهول باش میکنه.
اگه بگیم خش یا خراش داده شده
است، نه خب این که سیاق مجهولی است، ولی به جای فعل مجهول، به جای، یعنی قبول داریم فعل مجهول تو فارسی سیاق داره، همون بونه بون مفعولی به اضافه شدن، منتها هم معنای اون، معادل اون، اون چیزی که فارس ازش فعل مجهول میفهمه، یک فعل معلومی است که معنای مجهول میده. آنها یعنی کی؟ کی؟ خب کی؟
مثلا میگیم که آقا یه هوایی داخلش هست؟
نه دیگه نمیگیم، دقیقا همینه. ما تو فعلای مجهول که دیگه نمیگیم، هوا رو حذف کردیم، فاعل حذف شده. ماشینه دیگه، ماشینه.
نه اون بعید، اون کسی که خش داده از ذهن بعید.
خب
ولی وقتی که میگیم خش داده اند،
آنهاش کیه؟ ببینید من قبول دارم ها، در این که اگر ما باشیم و ما ماشینم را خش دادند، کی؟ خرابکاران ماشینم را خش دادند، خب بله این فعل معلومه. ولی وقتی که بدون مرجع ضمیر یک فارس این جمله را استفاده میکنه که شیشه را شکستند، اینو معادل فعل مجهول میبینه، یعنی یک فعل معلومی است که معنی مجهولی میده. اینو تو زبان فارسی هم داریم، اینو معادل فعل مجهول میبینه، یعنی یکی از روش‌های بیان معنای مجهولی اینه که فعل مجهول بگی یا فعل معلوم بگی به صیغه سوم شخص غائب و در واقع یعنی همون جمع غائب فارسی و اینجوری به کار ببری. لذا عرض می‌کنم میگم ترجمه طبری هم موارد متعددی، مثلا قتلو، مثلا چی، مثلا کجا دیدم یه چیز دیگه هم شبیه این رو داریم، همین موارد متعددی است ترجمه طبری، ببینید تو جامع التفاسیر هم هست. خب آخرین نکته درس رو عرض کنم، این درس پرنکته است، ولی خب این قسمت‌هایش هم که عرض کردم همه تقریر می‌خواد دیگه، حتما برای خودتون بنویسید یادتون میره. آخرین بحث نکته انتهایی صفحه 95. ببینید رفقا ما تا الان بحثمون چی بود؟ اینکه یک سیاقی داریم مثل انزله، مثل خرجه، مثل مواردی که مثال زدیم، مثل زربه، همه اینا وقتی ازتون میپرسید آقا چه معنایی داره، میگفتی معنای مجهولی داره. معنای مجهولی هم یعنی یک فاعلی در کار بوده ولی من نمیخوام بگمش، این یعنی معنای مجهولی. معنای مجهولی یعنی یه فاعلی میفهمی که من نمیخوام بگمش. توی عربی یه فعلایی داریم قیافش رو نگاه میکنی مجهوله ولی معنای مجهولی نمیدن، این انگار فعل لازم به کار بود. لذا قیافشون قیافه مجهولیه ولی معناشون معنای لازمیه. مثلا چی؟ مثلا حمه، میگم حمه که حممه بوده، حالا بعدا میخونیم حمه زیدون، حمه یعنی تب کرد زید، اصلا معنای مجهولی نداره، نه اینکه یک کسی اون رو تبونده باشه مثلا بعد این تب کرده باشه، اینطور که نیست که. همه قیافش قیافه مجهولیه چون حممه بوده، حممه میشه همه، مثل این که مددن میشه مدده، اینو بعدا میخونیم. همه به معنی تب کرد، اصلا معنیش معنی معلومیه. پس یه فعلهایی داریم که این فعلها علارغم این که ظاهرشون مجهولن معنای معلومی میدن، خیلی هم نیستن، این شاید بشه همه رو جمع آوری کرد تو لغت بگردی پیداشون کنی، لذا مواردش خیلی متعدد نیست. اینا یه فعلای خاصی هم هستن که به اینا میگن فعلهایی که مجهولن ولی معنای معلومی میدن. مثلا چی؟ حمه معنای تب کرد، زکم از زیدون، زید زکام شد، معنای مجهولی نداره، نه اینکه یک کسی او رو مریض کرده باشه. زکام سرماخوردگی، سرماخوردگی های خفیف رو میگن زکام. جن دیوانه شد، نمیدونم شعف به، یعنی شعف به زیدن، ببینید متعدی به حرف جر را شغفه، بخشید شغفه به زیدن، شغفه به زیدن یعنی شیدای او شد، شغفه به زیدن شیدای او شدن، یعنی کاملا معنی معلومی میده. اول ابه حریص بر اون چیز شد، مثلا میگم که اول از زیدون بهی، زید حریص یه چیزی شد. یا غشی علی، غشی علی یعنی غشی از زیدون علا، مثلا یعنی در واقع غشی، بخشید غشی علا زیدن، غشی علا زیدن رو معنا میکنیم به بیهوش شد زید. اغمی علا زیدن، مثلا میگیم زید به حالت اغما رفت، به حالت کما رفت، به حالت بیهوشی رفت. سقط فی یده، مثلا سقط فی یده رو ترجمه میکنم پشیمان شد، سقط فی ید زیدن این ترجمه میکنم پشیمان شد. یه فعلایی هست که عرب اصلا ازش فعل مجهولی نمیفهمه، اصلا هیچ ارتباطی نداره. اینا رو تو لغت چجور پیدا کنیم؟ اینو عرض کنم بعد در خدمت دوستان باشم. حالا بفهم غیر منصرف، غیر منصرف وصف اسم ها هستن، این چی؟ متصرف منظورتونه؟ غیر متصرف نیستن، نه صرف میشن. خب همین عرب چی میفهمه؟ نه اینکه من و فارس میخوام چیکار کنم، عرب از قشی علی، قشی علی زید میگه زید بیهوش، اینو میفهمه. اجازه بدید اینو الان ورود نکنم، اول بیایم تو لغت اینو عرض کنم بعد در مورد اون نکته که شما تو ذهنتون صحبت میکنم. ببینید رفقا لغت کجا این فعلا رو میگه؟ به عنوان مثال مثلا ما همین بریم زکمه رو ببینیم چجوری زکمه رو کجا میگه. اگه خاطر دوستان باشه، ما توی ترتیب فعل‌ها جانم نکته دیگه حضر بکشم خوب باشه. اگه خاطر دوستان باشه توی فعل‌ها ما یه ترتیب خاصی داشتیم دیگه، اول ابواب ثلاثی مجرد، بعد ابواب ثلاثی مزید. ابواب ثلاثی مجرد هم 6 تا بیشتر نبود، فعل یفعلو فعل یفعلو فعل یفعلو و اون ستای دیگه، یعنی اینان. و ما نگاه میکردیم ببینیم که خب اون چیزی که تو پرانتز اومده کدوم یکی از اون است. حالا میریم ماده زکمه رو ببینیم. ماده زکمه، حالا این حرکتاش هم خیلی گویا نیست، بذارید بریم یه جای بهتر. مثلا فرض کنید همون شغفه رو ببینیم. این خوبه، وقت دیده نمیشه از این جهتشه، وگرنه که حرکاتش رو میبینید الان این چه حرکتی داره. این برای مهمه ها، این زوکم از آب بفذید. پس اول همین رو مثال بزنید. ببینید طبیعتا زوکمه جز ابواب ثلاثی مجرد نبود، در حالی که قرار بود مثلا زکمه رو بگه دیگه. زوکمه چرا؟ اصلا زوکمه جز ابواب نیست که، ابواب ثلاثی مجردی که مازیش این باشه. اگر هم میخوای بگی مجهوله، که خب مجهولش اصلا توی لغوی نمیخواست بگی، چون این بحث قیاسیه، من خودم میتونم، فقط کافیه من بگی متعدی ما رو میساختم، مگه بقیه جاها مجهول گفتی که اینجا بگی؟ چرا داری زوکمه رو میگی؟ این یعنی این فعل یک فعل مجهولی است که معنای معلومی میدهد. زکم از زکام، یعنی اصابه از زکام، یعنی به دوچار زکام شد، دوچار سرماخوردگی شد. پس این نکته، حالا اینو مثالش بس اگه میبینید خوبه.
مثلا ما نمیتونیم که زکمه اینجور چیز داره، بعد میروم مثلا فعل پیدا کردن اینجور چیز داره. الان فهمیدیم مثلا زکمه مجهول نیست.
خب دیگه شما میخواید زکمه رو معناشو بفهمی، مثلا نوشته یه جایی زکمه زیدون، میای نگاه میکنی میگی زکمت بهی امهو به معنی ولدت خود، خب بگی زید زایید، که این خطا نیست. بعد این استعمال دیگه اش هم که متعدیه، این هم که هیچی. خب اینا که جور در نمیاد، پس چیکار کنم؟ ها اینجا یه زکمه ای هم داره، شاید این باشه زکمه زیدون. طبیعتا باید بیای تو لغتو بفهمی، بله، ولی شما همیشه از استعمال رو میبینی، از اون استعمال منتقل میشی به این مورد. خب مورد یکی دیگه هم ببینیم، مثلا چی؟ آره ظاهرن زکمت امو ولدت رو، بله. خب شغفر هم ببینیم و دیگه بحث رو تمام کنیم، چون از این به بعد ظاهرن قرار شده بلافاصله بعد کلاس ما اینجا کلاس باشه. اینجا جامعه هم فهمودن زودتر اگه بشه جا به جا بشن، چون از اون به اذان میخوره کلاسشون. این هم ببینیم دیگه تمام کنیم. شغفه رو ببینید، شما دارید ببینید، این مثال خوبیه شغفه. خب شغفه یشغفو خفل باب فعل یفعلو باب میمه، شغفه یشغفو باب سینه، خب باشه اینم قبول. بعد یه شغفه میبینید، آقا اصلا این قرار نبود اینجا بیاد، چرا اومده؟ چون یک فعل فعل مجهولی است، معنی معلومی داره. شغفه بهی او به حبهی به معنای شغفه، و حالش میگه معنی شغفه است. شغفه به چه معناست؟ برو بالا ببین، به معنی احبه و اولا به، به معنای دوست داشت او را و اولش اینجا ببین. اولا به یعنی همین که بهش تمایل پیدا کرد، ولع پیدا کرد. خب بس اینم عرض کردیم دیگه، این نکته ای که صفحه 95 گفته شد اینو چجوری تو لغت بیان میکنن؟ بعد از ابواب ثلاثی مجرد، قبل از ابواب ثلاثی مزید، همه این موارد همینه. البته این در صورتی که ثلاثی مجرد باشه. اینم دقت کنید، دقت کنید، یکی از مثال هایی که داشتیم اولعه به بود. اولعه چه بابی است؟ اولعه باب افعال دیگه طبیعتا. خب اگه ما بریم ولعه رو ببینیم، حرف اصلیش رو، ولعه رو وقتی نگاه میکنیم واو و لام رو میبینیم، ولعه طبیعتا تو ثلاثی مجردا که نباید بگه، بعد از باب افعالش گفته، نه اول باب ثلاثی مجردش رو گفته، بعد اولعه باب ثلاثی مزیدش رو گفته، بعد ذیل باب افعالش گفته اولعه. میگه ما تو که نباید مجهول ها رو میگفتیم، میگفته گفتم چون که این فعل مجهولی است که معنای لازمی داره. خب برای جلسه بعد دوستان تمرین های معلوم مجهول رو حل میکنن، ان شاء الله جلسه بعد به تمرین هاش می‌پردازیم و نگاهی به کتب دیگه‌اش رو هم می‌خونیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.